برای تزریقش دیر نیست؟
نه دیر نیستش، چون به هر حال اون اخباری که در دنیا هم هست هنوز آنفولانزا در گردشه، داره پیش میاد و خب به هر حال عرض کردم گزارش اروپا در واقع 32-56% رنج شده که نسبت به سالهای پیش یه مقداری نشون میده به همین دلایلی که این در واقع ساپلای دکی هستش یه مقداری ضعیف‌تر عنوان داره میشه. ولی خب به هر حال ببینید مواردی که میان همه الان در آیسیو هستن وقتیشون سوال میکنیم واکسن نزدن، میدونید این برامون خیلی مهمه، کسایی که واکسینه شدن میتونه در واقع بیماری رو بگیرن ولی قاعدتا به مرگ و میر قرار نیست منجر بشه و این خبر مهمی در طب واکسیناسیون آنفولانزا همیشه بوده. این نکته ایست که در طب بیماران ما همیشه باید بیماران رو هم به صورتی در واقع تشویق کنید این افرادی که پر خطرن به زدن واکسن، ولی بدونیم که مقداری نسبت به سالهای پیش این در واقع داستان یه مقداری از این نظر دچار مشکل هست.
بله آقای دکتر هاشمیان، بارها و بارها از حالا زبان متخصصان این حوزه همکاران شما در مورد راهکارها پیشگیری گفته شده و شنیدیم، اما یک بار دیگه ممنون میشم ازتون به عنوان متخصص بفرمایید که چه کارهای ساده اما مهمی رو باید جدیتر از قبل انجام بدیم.
ببینید من وقتی که خودم در واقع آلوده میشم و
فقط خیلی کوتاه آقای دکتر فرصت ندارید،
این نکته مهمی رو عرض کنم که من مواظب خودم فقط نباید باشم، من مواظب اطرافیانم باید بشم، یعنی اگر من بیمار بشم و بعد در نهایت مشکلی برای من پیش بیاد این خیلی اهمیت نداره، مهم اینه که افرادی که در واقع در معرض ریسک هستن آلوده نکنم، افراد مسن آلوده نکنم، افراد بچه‌هایی که در واقع در معرض قرار میگیرن میتونن یه مدرسه رو منفجر کنن، میتونن در واقع یک جامعه رو آسیب بزنن. من خواهش میکنم که افرادی که بیمار میشن نسبت به در منزل موندنشون، نسبت به ماسک زدنشون در محیطایی که هستن بسیار دقت کنن. ما آلودگی از طریق تماس قطعا در خصوص آنفولانزا هست، دست شستن با آب و صابون و الکل خوردن به صورت بعدی و اینکه در اثری که داریم میگذاریم در محیطمون مواظب باشیم و استفاده از در واقع جایی که عمومی دارن انجام میشن بسیار مواظب این تماسامون باشیم.
بله.
و مواظب دیگران باشیم در درجه اول و این نکته هستی که امروز می‌خواستم عرض کنم.
خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون آقای دکتر، برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون جناب همتی،
روز خوش، خدا نگهدار. دکتر محمد رضا هاشمیان رئیس انجمن ICU کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی همراه ما بودند. اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده یه تراز باشید به مدت 25 دقیقه با موضوع تبعات واردات بدون ارزهای رسمی در کشور.
فشار بسیار زیادی در اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی دیگه
داریم می‌بینیم. اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
واردات بدون انتقال ارز یعنی تأمین کالا بدون استفاده از ارز رسمی کشور، یعنی از محل ارز اشخاص، تهاتر یا منابع خارجی. این سازوکار در شرایط محدودیت ارزی به کاهش فشار بر ذخایر ارزی کمک میکنه. این که ما نمیتونیم ارز رو تک نرخی بکنیم یکی از دلایلش اینه که ما ارز کافی در کشور نداریم، با وفور منابع ارزی مواجه نیستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ایزن وقتی میخوایم واردات کالا انجام بدیم، این همه روشی است که به منابع ارزی داخل کشور فشار وارد نکنیم. البته این وسط سوالات بسیار زیادی وجود داره که اگر ما محدودیت منابع ارزی در کشور داریم، چگونه ما در یک سال تونستیم 75 میلیارد دلار واردات کالا انجام بدیم و آیا با همین مکانیزم اتفاق افتاد یا خیر؟
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
به نام خدا و با عرض سلام به شما هموطنان عزیز، در برنامه امروز تراز از رادیو گفتگو میخواییم به نقش انتقال کالا به کشور یا واردات بدون استفاده از ارز داخل و تأثیر اون بر افزایش عمومی قیمت ها برنامه را تقدیمتون بکنیم. آقای دکتر رحمان سعادت، استاد محترم اقتصاد دانشگاه سمنان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر سعادت سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام وقت بخیر خدمت شما مجری محترم جناب آقای راسق عزیز و همچنین شنوندگان گرامی در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سعادت، وقتی ارز کمه، درهای تازه‌ای برای واردات باز میشه بدون اینکه ارز رسمی کشور خرج بشه، از طریق تهاتر، همونطور که در مقدمه برنامه عرض کردم، یا محل ارز اشخاص یا منابع خارجی میتونیم کالا وارد کشور کنیم. مثلا یه نفر زعفران صادر میکنه، دلار حاصل از اون صادرات رو به جهت اینکه سویفت بسته است و تحریم ها هست، میشه باش مثلا قطعات خودرو خرید وارد کرد، یا یه کالای دیگه، یا ماده اولیه که میتونیم باش کالایی رو تولید کنیم میتونیم خریداری کنیم، یا کسی که صادر میکنه به جای اینکه ارزو به کشور برگردونه یه کالای مورد نیاز رو وارد کشور میکنه. این مکانیزمی است که چند سالی است داره پیاده سازی میشه، اما در این زمینه چالش هایی وجود داره. اینکه آیا این اتفاق باز تولید رانت نمیکنه؟
بله، عرض به خدمت شما، من قبل از اینکه پاسخ سوال حضرت عالی بدم به این نکته اشاره میکنم، چون ممکنه کارشناسان مختلفی هم به صحبت های ما گوش بدن. اینه که ببینید این رویه چه اتفاق افتاده رویه بهینه نیست. بله. یعنی اصطلاحا ما در اقتصاد میگیم فرست بست نیست، یعنی اولین گزینه ما نیست، چون در حال 80-90 درصد کشورهای دنیا بر اساس سویفت و انتقال ارز کار رو انجام میدن و این چیزیه که کمترین هزینه رو رو دوش کشورها میگذاره و روش شمینه. اما خب با توجه به شرایطی که برای کشور ما در طول دو دهه گذشته رخ داده و تحریم های ظالمانه که علیه کشور ما هست، ما بایستی به نحوی نیازهای کشور رو تامین بکنیم. خب بخشی از این نیازها احتیاج به ارز داره و این محدودیت ارزی سبب شده که ما به دنبال سکند بست بریم، یعنی گزینه های دیگری که ما رو از این شرایط خارج بکنه. دو تا مشکل در حوزه ارزی وجود داره. یکی این که خب به هر حال ما اگه بخوایم با ارز کالاهامون رو تامین بکنیم، خب طبیعتاً تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه. تقاضا برای ارز چی افزایش پیدا کنه؟ خب قیمت ارز مالات بالا میره و نهایتاً این منجر به تورم مضاعف میشه.
خب
پس بنابراین ما برای اینکه به نحوی فشار بر تقاضای ارز رو کاهش بدیم، بهتره که به روش‌های واردات بدون ارز توجه کنیم که اون جزء برنامه‌های کشور در طول این چند سال گذشته بوده. یعنی یکی از دلایلش اینه که ما به نحوی فشار ارزی رو در واقع یا قیمت ارز رو کنترل کنیم. اون مسئله چی وجود داره در حوزه تبادلات کالاها و ورود واردات کالاها اینه که کمبود ارز وجود داره. یعنی ما ارزی نداریم که بتونیم کالاها رو وارد بکنیم و خب طبیعتاً گزینه‌هایی که اشاره فرمودیم مثلا بحث تهاتر و مسئله از این دست میتونه کمک بکنه بدون اینکه ما بتونیم ارزی وارد و ارزی استفاده کنیم کالاها رو وارد بکنیم و اینم بستگی به توافق‌های چند جانبه با کشورهای دوست هست. یعنی به هر حال خب اون کشورهایی که با ما مبادله دارن روش مرسومش اینه که از سویت استفاده کنن، اما خب اگر اتفاق نیفتاد به هر حال به خصوص کشوری مثل چین که انواع مختلفی از کالاها رو داره، یعنی شاید مثلا ما با یه کشور دیگه اگه بخوایم این کار انجام بدیم به دلیل تنوع اندک کالاهای صادراتی و وارداتی این امکان پذیر نباشه، اما خب کشور چین هم تولید کننده کالاهای مختلف هست و هم ممکنه وارد کننده مواد اولیه مختلف باشه. این برای کشور چین امکان پذیر هست و شاید هم در حال حاضر چنین چیزی اتفاق میفته.
آقای دکتر سعادت، در واقع این الان خیرالموجودینه دیگه، یعنی تنها راهیه که درسته تنها راه نیست اما فعلا تنها راهی است که ما میتونیم منابع ارزی رسمی کشور رو حفظ بکنیم، درسته؟
بله.
خب حالا سوال اینه که اگر واقعا ما ارز رسمی کشور رو از کشور خارج نمی کنیم و به این طریق نیازهای وارداتیمون رو تامین می کنیم که ما سال 1402 اگه اشتباه نکنم 75 میلیارد دلار ما کالا وارد کشورمون کردیم، اگر از این روش استفاده کنیم چرا قیمت ارز داره بالا میره؟ قاعدتا قیمت ارز باید حفظ شه دیگه، چون نیاز بازار الان مثلا چهار استانبول روزانه بیشتر از 5 میلیون دلار هم ارز جابجا نمیشه، در حالی که یه زمانی این تبادل بالای 25 میلیون دلار در روز بود همین بازار چهار فردوسی، ولی الان به کمتر از 5 میلیون دلار هم حتی رسیده. تو این شرایط خب پس قیمت ارز چرا بالا میره؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که ما یه درک درستی از ارز نداریم. ارز در واقع قیمت ارز تابع متغیرهای مختلفی هست، یه بخشش تقاضای واقعیه، یه بخشی هم به هر حال مربوط به شرایط سیاسی و جو روانی که وجود داره در واقع، و چون ممکنه عوامل مختلف باشه ما یکی از عوامل رو که همین مبادله کالا به کالا هست در واقع میتونیم انجام بدیم بس. اما خب تقاضا برای ارز فقط منوط به واردات یه سری اقلام محدود نیست و افراد مختلف و شرکت‌های مختلف خب کالاهای خاصی نیاز دارن که اونا نیازمند ارز هست بس. اضافه این که یه بخشی از تقاضا برای ارز برای واردات کالای حقیقی نیست، مردم برای اینکه بتونن اون ارزش دارایی خودشون رو حفظ بکنن ریال رو تبدیل میکنن به دلار یا سکه، این باعث شده که یه تقاضای مضاعفی بر بازار ارز و سکه باشه. یعنی
آقای سعادت وقتی مردم لبنیات رو از سفره زندگیشون حذف کردن یا به شدت کاهش دادن، مثلا سرانه مصرف 110 کیلو بوده رسیده به 40 کیلو، وقتی مردم گوشت رو از سبد مصرفی خانواده خودشون حذف کردن، وقتی برنج رو کاهش دادن، این مردم مگه پولی دارن که بخوان ارزی بگیرن کنار بزنن یا طلای بگیرن کنار بزنن؟ موضوع اینجاست که ما وقتی ارز رو میایم ارز رسمی رو از کشور خارج نمی کنیم و میگیم آقا از طریق ارز اشخاص یا تهاتر یا منابع خارجی کالای وارد کشور بشه، این به لحاظ قیمتی بیش اظهاری اتفاق میفته، در تولید داخلی اختلالی در رقابت ایجاد میشه، یه رانتی ایجاد میشه، اینو چطور میتونیم جلوش رو بگیریم؟
ببینید ما در واقع سه طبقه اجتماعی داریم، طبقه ضعیف که درگیر سفره هستن، یه طبقه متوسطی که ممکنه معاششون رو تامین کنن، یه مبلغی هم پس انداز بکنن به صورت دلاری، و بخش عمده‌ای از منابع ریالی و ثروتی که در جامعه هست متعلق به اون دهک 9 و 10 جامعه هست، یعنی بله. اکثر ثروت و سرمایه دست شاید مثلا یه تعداد کمی از افراد و شرکت ها هست، خب بله. طبیعتا تقاضای اونها بر ارز تاثیر بیشتری داره تا تقاضای عمومی، و خب طبیعتا با توجه به شرایط فعلی به خصوص شرایط تولیدی هم مناسب نیست، بسیاری از افراد ثروتمند که منابع مالی زیادی در اختیار دارن عموما دارایی خودشون رو تبدیل به در واقع دلار یا سکه میکنن و این تقاضا تقاضای بزرگی، یعنی به لحاظ تعداد افراد کمه اما به لحاظ حجم تقاضای مالی زیاده و اونها واقعیت قضیه که تاثیرگذار هستن. و حالا ما اطلاعات کامل نداریم اما کما بیش در واقع یک گروهایی هستن که در واقع هم قیمت ارز رو کنترل میکنن هم بازار ارز رو در واقع مدیریت میکنن و اون منابع مالی در واقع حجیم هست که تأثیر گذاره. عموم مردم همونطور که حضرت علی هم به درستی فرمودید درگیر سفره و معیشت خودشون هستن، اما خب اون بخش عمده نقدینگی که در جامعه همیشه حرفش هست دست یه تعداد محدودی از اشخاص و شرکت‌های بزرگ هست.
خب سهم نهادها چطور؟ مثل نظام بانکی، نظام بیمه ای یا نهادهایی که میتونن با پولهای کلان این جا به جایی ها رو انجام بدن یا این قیمت ها رو تغییر بدن؟
عرض شدم خدمت شما که بله به هر حال ما در کنار دولت ارگان‌هایی هم داریم که به هر حال خودشون به اندازه یک دولت منابع مالی دارن، البته خب اونا تا حدودی نظارت روشون هست، در چارچوب در حال برنامه‌های کشور حرکت میکنن، اما بعضا مشاهده میشه که خب رانت‌جویی هم در این شرکت‌ها دیده میشه و طبیعتاً اونا هم بی تأثیر نیست. در حال شما در اخبارم در اخبار و این رسانه های جمعی هم شنیدین دیگه بانک آینده خیلی هم معتقدن به اندازه بودجه یک کشور منابع مالی رو در حال جذب و بلع کرده و طبیعتا این حجم از منابع خب میتونه هم قیمت ها رو تغییر بده هم منافع مردم رو تحت تاثیر قرار بده و این یه چیز ناپیدایی نیست، اونقدر حجم این قضیه بالا بوده که شاید بزرگترین پرونده بانکی و اقتصادی کشور بوده. فقط من نکته ای رو اشاره کنم چون آقای دکتر عبدالله تبریزی هم در واقع یه مصاحبه هم اشاره کرده بودن، خب موضوع مطالعاتی بنده هم بوده، غیر تورم ممکنه از 50 به 60 و به 70 نرسه، ممکنه ما شاهد تورم نجومی در حد 1000% و 2000% باشه. من الان یه جایی مصاحبه کردم گفت اشاره کردم که ما به جای تورم نجومی ممکنه شاهد سونامی تورم باشیم که اون موقع به هر حال شرایط برای مردم واقعا سخت خواهد بود.
تیه چه مدت آقای سعادت؟
والا خب ایشون پیشبینیشونه چه سال بعد چنین چیزی امکان هست،
یعنی بله بله
به هر حال
اگه
بودجه 1405
مدیریت نشه. آقای دکتر صادق اشاره به بودجه کردید، گفتید اگه بودجه 1405 رو درست نبندن این سونامی خودش رو نشون خواهد داد. معتقدید بودجه 1405 بعد انقباضی باشه یا انبساطی؟
ببینید بودجه اصلاحی باشه، نه انقباضی نه انبساطی. ادارات و سازمان‌هایی که بیشتر بودجه رو به خودش اختصاص میدن
بله
بودجه رو در واقع تلف میکنن، اینها باید به شدت کاهش پیدا کنه، یعنی در حوزه شرکت ها و سازمان هایی که بازدهی ندارن به صورت انقباضی برخورد بشه و در حوزه کالابرد و معیشت مردم که احتمال داره ما با چنین سونامی برخورد بکنیم به صورت انبساطی برقرار بشه، یعنی کالابرد ها باید به صورت وسیع و منظم و به چند باره در اختیار مردم قرار بگیره. مثلا الان به صورت نامنظم هر سه ماه یه بار پرداخت میشه. معتقدم به نظر من این به عنوان یک اورژانس اقتصادی اهمیت داره که ماهانه به صورت منظم و در سبدهای وسیع‌تر به مردم پرداخت بشه تا ما بتونیم در مقابل این تورم شدید دوام بیاریم.
متشکرم آقای دکتر رحمان سعادت استاد محترم اقتصاد دانشگاه سمینار، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم از دعوت.
خواهش می‌کنم، خداحافظ. قربان شما. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه تراز، داریم به موضوع واردات به کشور بدون انتقال ارز رسمی داخل میپردازیم. در برنامه امروز آقای فرج الله معماری فعال اقتصادی هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای معماری به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، آغاز زمستان رو به شما تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
فصل شکوفایی اقتصاد در سرمای زمستان باشه.
خیلی از شما متشکرم. آقای معماری، موضوع واردات بدون انتقال ارز رسمی کشور یعنی تامین کالا بدون استفاده از ارز از محل ارز اشخاص، تهاتر یا منابع خارجی، این راه حل یه راه حل درمانی است یا یک مسکن موقت؟ فکر میکنید تا کی جواب بده و چه تبعاتی داره؟
دولت مصوبه داره که استانهای مرزنشین میتونن از ارز خودشون یا همین در واقع بدون انتقال ارز یا ارزهایی که در اختیار دارن کالای اساسی وارد کنن. طبیعتا این استارت خورده، مصوبه دولته و در مجاری قانونیش فعال شده. حالا چقدر این تحقق پیدا کنه به سیستم بوروکراسی پیچیده و متاسفانه منفعل ما برمیگرده. اما اینکه چه اثراتی میتونه داشته باشه، بالاخره یه سیاستی است. این سیاست هم اثرات مثبت میتونه داشته باشه، هم اثرات منفی.
بله.
نقاط قوتش رو شاید بگیم کاهش فشار مقطعی و تقاضای ارز و بازار داره. در صورت الان میدونی صحبت چند میلیارد دلار در صف انتظار تأمین ارز در بانک مرکزی است.
بله.
و گاهی اوقات به چندین ماه یا بیشتر از 7-8 ماه صف انتظار طول میکشه و اولید دچار بحران‌های جدی شده در تأمین. کالاهایی که ما خودمون به عنوان فعال اقتصادی میاریم در صف تأمین ارز امروز به عنوان کالای متروکه در گمرک یاد میکنن.
بله.
کالایی که ما از خط اعتباری از شرکت اروپایی میگیریم امروز در صف انتقال ارز، یعنی شما فرض کنید یک شرکت اروپایی به فعال اقتصادی لاین اعتباری میده به ایشون اعتماد کنه که شما این رو مثلا ظرف مدت یک سال بیارید حجم بدیم، خب بازار آینده جو تضمین کنه.
درست.
اما همین کالایی که ما اون شرکت اروپایی به فعال اقتصادی اعتماد و اعتبارش رو مورد نظر قرار میده، هر گمرک و مقررات ما این فعال اقتصادی ما چنین اعتباری نداره که کالاش از گمرک بیاره بیرون.
بله.
تا زمانی که تامین ارزش رو بانک مرکزی دستور بده. مشکلات عدیده امروز است. چاره ای نیست کمک به تامین سریع کالاهای اساسی و مواد اولیه که دولت دیده.
بله.
سال تحریم رو داریم. استفاده از منابع ارز خارجی که خارج از چرخه رسمی است.
درست.
به هر صورت روانسازی نسبت تجارت در شرایط تحریم، تعدیل کوتاه مدت انتظارات روانی در بازار، حفظ حداقل جریان واردات در شرایط انسداد بانکی، بالاخره اینا میتونه کمک های جدی، البته آسیب های جدی هم پیش رو داره.
بله.
به هر صورت غیر شفاف شدن منشأ ارز ممکنه تضعیف نظارت پولی باشه، رانت‌های اطلاعاتی باشه، انتقال فشار ارز از حال به آینده باشه، افزایش انتظارات تورمی پنهان باشه، تضعیف سیاست گذاری بانک مرکزی، بالاخره اون که وارد میشه بانک مرکزی نقشی نداره، احتمال پولشویی، خروج سرمایه، همه اینا هست.
بله بله.
تضعیف تولید داخلی ممکنه باشه وقتی سریع در سطح گسترده واردات بیاد، به هر صورت تشدید دوگانگی هم ممکنه داشته باشه، تامین کالای اساسی و تمام نیازهای کشور تحت تاثیر تامین ارز قرار گرفته و یک راهی است که ما از این ارزی که خارج از چرخه رسمی است استفاده کنیم. قطعا تبعات منفی داره، قطعا تبعات مثبت داره. ما میتونیم تو امروز با تمرکز بر این نیازهای اساسی و فوری جامعه و حتی عدم توقف خطوط تولید رو از همین محل تامین کنیم. ما به هر صورت درست ما برات اعتباری را افتاده، ولی سیستم بانکی ما، سیستم اداری ما و نظام اداری ما چنان حالا دچار فرسودگی و عدم کارایی است که متوقف میکنه. ما چرا امروز بر سر آزادسازی بعضی چیزا نگرانی های سنگین داریم؟ به نظرم میرسه در یه مرحله باید تست رو شروع کرد، ببینیم، نترسیم و امیدواریم که آگاهانه، عاقلانه بازار و مردم عمل کنند و تأثیرات مثبت این سیاست بیشتر تأثیرات منفی شه.
آقای معماری، پیش بینی میکنید با این مصوبه دولت چقدر ارز، یعنی چقدر واردات کالا بدون انتقال ارز اتفاق بیفته؟ چون اشاره کردید به استان‌های مرزی در این مصوبه.
یه مصوبه دولت داره اختیار داره به استان‌های مرزی.
خب می‌دونم پیش بریم اونی چقدر واردات با این روش اتفاق بیفته.
من سوال شما رو با یک سوال جواب بدم. ما یه مصوبه دولت داره به اسم واردات خودرو برای کسایی که اقامت خارج از کشور دارن.
چند
تا مصوبه پی در پی اومده، ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده.
صحیح.
اول موضوع این نظام اداری اجرایی ما مصمم برای کار هست، شرایط چه فراهم میکنه.
خوب.
من هنوز باورم نیست که نظام اداری اجرایی برای این مصوبات تاکید جدی داره. امیدوارم تاکید باشه. اگر بشه من نمیتونم رقم رو بدم، ولی فکر میکنم رو تأمین کالای اساسی میتونه حرکت کنه. البته افزایش قیمت کالای اساسی رو حتما به دنبال خواهد داشت.
درسته.
این منشأ ارز.
بله.
البته شما ببینید امروز کالایی که در بازار ارائه میشه کالای با ارز آزاده، هیچ کدوم با ارز 28500 ارائه نمیشه.
درسته. بله.
فقط وسط ران در یه جایی خلاصه.
درسته.
سبیشه.
یعنی پیش بینی میکنید بین 10 تا 12 میلیارد دلار که نیاز کالای اساسی ما هست از این طریق بشه تامین
بشه؟ من اطلاعات دقیق در این زمینه
نه، کالای اساسی الان همینقدر ارز بهش اختصاص داده میشه دیگه.
کالای اساسی 12 میلیارد دلار ظاهرا تامین ارز قرار بوده بشه که ظاهرا ظرفیت 8 داشت دارن عملیاتی هست.
خب.
اما به نظر میرسه نیازهای کالای اساسی امروز میبینیم نهادهای دامی کالای اساسی جزء مسائلی است که ما خلاصه با صورت مشکل باید به هر صورت باید تصمیم جدی بگیریم و آثارش رو الان در بازار میبینید و در ماه آینده متاسفانه ممکنه در بحث گوشت و مرغ اینا شما ملاحظه کنید.
یعنی پیش بینی میکنید قیمت کالای اساسی هم افزایش پیدا بکنه دیگه؟
شما وقتی منشأش فرق کنه. البته به نظر من الان کالای اساسی که ارائه میشه ممکنه با کالا برگ و اینا یک روالی داشته باشه، ولی وقتی منشأش از ارز 28.5 یا ارز 70 تومانی بره رو 130 تومانی قاطعا باید تاثیر بذاره. ولی این چه کالایی وارد میشه در چه ساعتی و در چه بازاری توزیع میشه البته میتونه فضای رانت و فضای انحصار رو بشکنه، اینم تاثیرات مثبتش هست.
درسته.
قطعا ممکنه در یه بخشی که بالاخره شما ببینید ارز در اختیار تعداد محدودی قرار میگیره در سطح کلانش.
درسته.
در سطح ریزش دسترسی برای همه میسر نیست.
بله.
به نظر من هم نکات مثبت داره هم منفی، ولی به نظر میرسه ما باید وارد بشیم و از این نگرانی هایی که سفره مردم رو تنگ کرده و منافع برای عده خاصی که در انحصار بازار در انحصار اوناست نگرانی کنار بذاریم، اقدام های جدی لازمه. شرایط خیلی خلاص استیبلی نیست، امیدواریم که شرایط بر راحتی و آرامش مردم حرکت کنه.
آقای معماری، قاعدتا ارز رسمی از کشور خارج نمیشه و این تصمیم به خاطر محدودیت منابع ارزی گرفته شده. وقتی اتفاق نمیفته
منابعیت ارزی یا استفاده از منابع ارزای موجود خارج از سیستم رسمی.
بله همین موضوع اینجاست که گفتید که شفافیت توش نیست دیگه و تبعاتی هم داره دیگه، رانت هایی رو ایجاد میکنه، اختلال در رقابت تولید داخلی رو منجر میشه و حتی ممکنه بیش اظهاری قیمت هم تو این زمینه اتفاق بیفته.
بله.
موضوع اینجاست که وقتی ارزی از کشور خارج نمیشه برای واردات، یعنی ما سعی کردیم محدودیت منابع ارزی رو کنترل بکنیم، خب تو این شرایط قیمت ارز هم نباید بالا بره، ولی الان قیمت ارز با هر اتفاقی افزایش پیدا میکنه.
شما چگونه به این دیتا رسیدید که ارزی از کشور خارج نمیشه؟
بالاخره وقتی میگیم این مصوبه برای حفظ ارز رسمی کشور و خارج نشدن اون از کشوره، یعنی که منابع ارزی داخل بمونه دیگه.
رای به کارگیری منابع ارز غیر رسمی خارج از سیستم رسمی در تأمین کالا اساسی، اینجور کل جمله رو اصلاح کنیم. اما اینکه افزایش نرخ ارز متأثر از عوامل مختلفی است. نرخ ارز مثل درجه حرارت، مثل درجه تب. شما تب رو با یه دماسنج با یه درجه حرارت مقیاس، اما تب آثارش اون درجه نیست.
یعنی آقای معماری میفرمایید که
آثارش عفونتی است که در بخش‌های بدن وجود داره.
یعنی میفرمایید که وقتی کالاهای دیگه با ارزی که منشأش ممکنه مشخص نباشه، یعنی منشأش جایی غیر از ارز رسمی کشور باشه.
نه، ارز آزادی که در اختیار
میدونم وقتی اتفاق بیفته و کالاها گرون میشه، یعنی میفهمید ممکنه دوچار چسبندگی قیمت بشیم، یعنی با افزایش قیمت دلار کالاها بالا بره، کالاها وقتی با ارز آزاد وارد میشه قیمت دلار رو بالا ببره.
اجازه بدید من از یه زاویه دیگه بگم.
بفرمایید.
شما الان یه تورم حالا 40 50 تعابیر مختلفه.
خب
شما افزایش قیمت رو دارید.
بله.
چه در منشأ ارز داخلی چه در منشأ ارز آزاد، شما وقتی 25% حدودا متوسط بودجتون رو با اوراق اسلامی تأمین میکنید و خریدار اون عمدتاً بانک هاست و بانک ها منابع ندارن از اضافه برداشت بانک مرکزی استفاده میکنن، شما اوتوماتیک یک درصدی از هزینه عمومی دولت رو با تأمین نقدینگی نظام بانکی تأمین میکنی. خود تورم میاره، حجم نقدینگی ما این پول پرقدرته. همین اینا این عوامل کسری بودجه، عوامل عدم ثبات سیاست ها و مطالب مختلفی بر نرخ ارز اثر میذاره. اصلا تصور نکنیم فقط تقاضا برای یک کالایی در بازار ارز اثر میذاره. شما این ارزی که امروز میبینید، نرخی میبینید، درجه تبیس که عوامل مختلف دیگری عاملشه.
بله. خیلی از شما متشکرم آقای فرج الله معماری، فعال اقتصادی، براتون آرزوی موفقیت بکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه بودید با تراز. به اتفاق دیگر همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و سرکار مهندس محمدی صدابردار، از حضورتون مرخص بشید. خدا نگهدارتون.